با سلام خدمت همه عزیزان و تشکر از گردانندگان بنیاد توحید. صحبت امشب راجع به طب چینی، طب سوزنی هستش و من صحبت رو با شرح حالی از هلن که یک دختر 27 ساله هست که حدود 10 سال با بیماری خودش دست و پنجه نرم می‌کرد به زبان خودش شروع میکنم و بعد راجبش یه مقدار توضیح میدم. اسم من هلن هست و 10 سال هست که با بیماری پالیسیستیک اوویرین دیزیز درگیر هستم. پالیسیستیک اوویرین دیزیز بیماری هستش که در تخمدان ها سیست تشکیل میشه و باعث میشه که هورمون ها خیلی به هم بخوره. تنها راه حلی که دکتر عمومی و متخصص زنان به من دادند این بود که داروی ضد بارداری مصرف کنم که هورمون‌هایم منظم بشوند. من داروی ضد بارداری را 2 سال مصرف کردم، اما اثرات جانبی این دارو بسیار ناخوشایند بود. اثرات جانبی شامل وزن اضافه کردن هستش و تاثیرات روانی داره، باعث میگرن میشه، به خصوص که هدف دکتر از دادن این دارو به این شخص واقعا اون هدف مورد نظر از دارو نبود، ولی چون چاره دیگه ای نداشتن این دارو رو بهش داده بودن. طوری که بعد از 2 سال تصمیم شخصی گرفتم که آن دارو را قطع کنم، در حالی که دکترهایم هیچ راه حل دیگری به من ارائه ندادند. من یه مقدار شرح حال رو کوتاه‌تر می‌کنم، ولی این شرح حال رو به طور کامل می‌تونین در وبسایت آی هیل کلینیک که خودش نوشته به طور کامل مطالعه بکنید. اخیراً مادرم برای درد شانه به دکتر مقدم مراجعه کردند و حالش بسیار خوب شد و از من خواست که من هم به ایشان مراجعه کنم. من اولین جلسه‌ام رو در روز February 2, 2017 داشتم و روز بعدش دچار سرماخوردگی و آنفولانزا شدم و این سرماخوردگی برای چند روز طول کشید در حالی که هیچ بهتر نمی‌شد. جلسه بعدی من با دکتر مقدم در 24 فوریه بود و من هنوز علائم سرماخوردگی را داشتم و وقتی ایشان را دیدم به ایشان گفتم که درد علائم سرماخوردگی و به خصوص درد گلو دارم. در آن جلسه دکتر مقدم من را برای سرماخوردگی و درد گلو طب سوزنی کردند و وقتی جلسه تمام شد در حالی که به طرف خانه‌ام رانندگی می کردم متوجه شدم که ناگهان درد گلویم از بین رفته است. بعد از جلسه دوم من همچنین پریودم را که 10 ماه بود نگرفته بودم اتفاق افتاد و شوکه شدم که چطور بعد از 2 جلسه طب سوزنی من چنین تاثیر مثبتی دیدم. ریشه این مسئله برایشون مسئله هورمونی بود و همونطور که خودش در شرح حالش گفت 10 ماه بود که پریود نمی شد. وقتی که پریود شد بعد از 2 جلسه طب سوزنی دوباره 4.5 ماه طول کشید که پریود دومش اومد و 1.5 ماه بعد و الان هنوز به مطب مراجعه میکنه، هم ماهی 1 بار یا 3 هفته 1 بار میاد و نه تنها پریودش منظم شده بلکه صورتش پر از جوش بود، جوشاش رفته، حدود 15 پوند وزن کم کرده چون که اثرات هم دارو و هم بیماری اضافه وزن بود. و جالبیش این بود که وقتی که شروع کرد طب سوزنی رو فکر نمی کرد که طب سوزنی برای درد معده مؤثر باشه و اصلا اینو به من نگفته بود. بعد از چند جلسه به من گفت که من درد معده خیلی شدید دارم، اسید معده دارم و خیلی دارو مصرف میکنم، که ما شروع کردیم رو معدش هم کار کردن و بعد از اینکه جلسه ها تموم شد الان درد معدش هم کاملا 100% خوب شده، دارو نمیخوره. البته دختر خیلی خوبی بود، به دستورات پزشکی هم گوش کرد و خیلی بیرون غذا میخورد و محدود کرده، الان هفته 1 بار فقط بیرون غذا میخوره بعد، ولی اصلا دیگه دارو مصرف نمیکنه و درد معدش هم از بین رفته. و الان اگر هلن رو ببینین با هلنی که شاید 1 سال پیش اومده بود شاید اصلا فکر کنی که یه شخص دیگه ای هستش. خب این همه روش ها رو امتحان کرده بود، هر روش هایی که اثرات جانبی براش داشت، ولی خب نتیجه هم ندیده بود. خب حالا ما ببینیم که اصلا طب چینی، طب سوزنی، داروهای گیاهی چی هست؟ این چه طبیه که یه شخصی مثل هلن که 10 سال با بیماریش دست و پنجه نرم کرد به وسیله طب سوزنی خوب شد؟ قبل از اینکه من تب سوزنی رو توضیح بدم میخوام بپرسم ببینم چند نفر اینجا تجربه تب سوزنی داشتن. دستاتون رو بلند کنین لطفا. خب تقریبا کمتر از نصف. همونطور که میگن در عمل یه چیزی رو نشون دادن از توصیف کردنش خیلی گویاتره، من میخوام یک داوطلب عزیز رو خواهش کنم بیاد اینجا، من یه سوزن بزنم، بعد یه سوزن به اون بزنم، یه جوالدوز به خودم بزنم، بعد بهتر بتونم توصیف کنم، چون در عمل بکنم ببینیم بهتر هستش. کسی داوطلب میشه؟ قول میدم فقط یه سوزن میزنم. خواهش میکنم بفرمایید. اوکی باشه بفرمایید. مرسی. پس من اجازه بدید صندلی رو بذارم اینجا که بشینین شما.
همین که سبب شدی ما نریان خانم دست دارید.
بسنم تو چی برم؟ اوکی. شما غذا خوردین امروز نه؟
بله.
اوکی لطف کنین بفرمایید بشینین. خب این سوزن ها همه یک بار مصرف هستن و من یه سوزن میزنم و بعد توضیح میدم که این چجوری هست چیکار میکنه. اگه دردتون اومد داد نزنی لطفا.
نه اصلا
من قرار گذاشتم با ایشون که خلاصه. خب شما لطف میکنین آستینتون رو بکشین بالا. مرسی ممنونم ازت. آره اوکی مرسی. اسمتون رو میتونم بپرسم؟ خانم پوران. خوشبختم. مرسی. شما دستتون رو راحت بذارین، اصلا لازم نیست تکون بدین. خب این سوزن ها خیلی نازکن، یعنی اصلا با سوزن های معمولی که میرین مطب تزریق میکنم واقعا قابل مقایسه نیستش، خیلی نازکه. خب شما یه نفس عمیق بکشین برای من. اوکی مطابق قراری که گذاشتیم قرار شد بگین اصلا احساس نکردین؟
نه اصلا من اتفاقا خیلی خوشحالم که اومدم میشم، چون من الان حدود 15-16 ساله تب سوزنی میدم.
آه اوکی. خب تجربه داشتین. خب چطور بودین؟ براتون درد داشت؟ در اغلب اوقات درد نداره، البته بعضی موقع ها درد داره، بستگی به نقطه بدن هستش.
ولی خود وقتی هم که درد داره میست که جا به جا میکنه. خود
آره یکم تکونش میدن که دردش از بین بره.
دردش هم اونقدر نیسته.
بعضی جاهاش که اصلا درد نداره، فقط بعضی جاها ممکنه درد بیشتری داشته باشه، ولی حتی اگر دردم داشته باشه چند ثانیه نیستش. شما حاضری نفر بعدی بفرمایید. اوکی خب من این سوزن رو در میارم. خیلی ممنونم ازتون که داوطلب شدیم. دیگه حالتون خوب شد؟
آره
بفرمایید. مرسی. خب من میخواستم اینو در عمل نشون بدم که چون خیلی ها در ذهنشون ترس دارن که این تب سوزنی چی هست، این سوزنهای بزرگ هست. خیلی مریض ها میان به من میگن آره ما در فیلم سینمایی دیدیم که صدها سوزن به سر تا پای طرف زده بودن، ولی واقعا تعداد سوزنها محدوده، ما با تناسب بیماری اون رو انتخاب میکنیم و حداقل حدود 360 خورده نقطه در بدن هست که ما میتونیم متناسب بیماری اون انتخاب بکنیم که در چه نقاطی از بدن اون سوزنها رو بزنیم. و چیزی که هستش راجع به تب سنتی، تب سنتی یا تب چینی یا تب سوزنی، چون یک تب سنتی هستش، یک نقطه‌ای که خیلی متمایزش میکنه از تب‌های دیگه اینه که بهش میگن individualized medicine، یعنی به تناسب علائم اون شخص ما نقاط رو تغییر میدیم. اینطور نیستش که مثلا فرضاً دو نفر بیان و هر دو سردرد داشته باشن. خب یک نفر سردردش در قسمت پیشانی باشه و همراه معده درد باشه، میگرن باشه و هر چند وقت یک بار این مسئله تکرار بشه براش. نفر دوم سردردش فرض کنید در قسمت شقیقه هستش و فقط موقعی اتفاق میفته که عصبانی میشه. خب این دو نفر هر دو سردرد دارن، ولی اگر ما همون نقاطی رو، همون داروهای گیاهی رو برای اون شخصی که سردردش در قسمت پیشانی میگرنه استفاده بکنیم، برای شخص دوم که فقط سردردش در نشه عصبانیته، واقعا هیچ نتیجه نمیگیریم. در نتیجه متناسب علائم به خصوص اون شخص ما این کار رو انجام میدیم. به همون صورت داروهای گیاهی رو هم همینطور به تناسب علائم اون شخص ما این کار انجام میدیم، نه اینکه همه کسانی که سردرد دارن به یه صورت ما ردیف بکنیم و هم به همه یه سوزن بزنیم. و مسئله خیلی مهم که باعث میشه که اثرات جانبی نداشته باشه، یعنی خیلی کم هستش اثرات جانبیش، یک دلیل مشخصش اینه که نسبت به علائم بیمار واقعا روش درمانی فرق میکنه. و نکته دوم این هستش که راجع به تب سوزنی و داروهای گیاهی، به همون صورت مثلا ممکنه که سه نفر بیان و علائمشون کاملا با هم دیگه تفاوت داشته باشه. مثلا یه کسی پوستش کهیر بزنه، یه کس دیگه ممکنه که کبدش ناراحت باشه و دکتر بهش گفته باشه که مثلا تو کبد چرب داری، فت لیور داری. خب اینا وقتی ما اینها رو بررسی میکنیم میبینیم که مثلا اون شخصی که کهیر داره، اون هم به خاطر اینه که کبدش ناراحته، و اون کسی هم که فتی لیور داره اونم کبدش ناراحته، اگرچه که علائمشون کاملا با هم دیگه فرق داره، ولی هدف ما پاکسازی کبده. در نتیجه روش درمانی ممکنه برای این دو نفر یکی باشه، برای اینکه ریشه بیماری یکی هستش و ما خیلی ریشه‌ای مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم به جای اینکه فقط علائم رو بخوایم کنترل بکنیم. این یک نکته دیگه هستش راجع به تب سوزنی که خیلی مشخصش میکنه راجع به از تب‌های دیگه، از بسیاری تب‌های دیگه. اما ببینیم که اصلا این تاریخچه چی هستش، اصلا این تب سوزنی از کجا به وجود اومد. من خودم راستشو بگم فکر میکردم که این تب فقط 5000 سال قدمت داره، ولی به خاطر این سخنرانی رفتم تحقیق بیشتری کردم و دیدم 8000 سال قدمت داره تب سوزنی. 8000 سال. و سوزنهای اولیه رو از سنگ درست میکردن و بعد تبدیل به فلز شد، به طلا و نقره، و الان هم که همه سوزنها یک بار مصرف هستش. معمولا یک روش درمانی که بتونه 8000 سال زنده بمونه و نه تنها زنده بمونه، الان به طور خیلی عمومیت، به صورت خیلی وسیع عمومیت داره پیدا میکنه، معمولا میگن تست زمان رو داده. چون اگر روشی نتونه کار بکنه، تاثیر نداشته باشه، به مرور زمان معمولا از بین میره. ولی اونچه که جالب توجهه، اتفاقا این تب در طول سالهای اخیر بسیار بسیار محبوبیت و عمومیت پیدا کرده. من یکم برمیگردم به سال اولین، در واقع تاریخچه جدیدش رو دنبال میکنم که در سال 1951 وقتی که ماو تسه‌تونگ رهبر چین شد، رهبر چین کمونیسم شد، کامیونیسم چاینا شد، فهمید که این تب چینی یا تب سوزنی میتونه یه منافعی داشته باشه و شروع کرد به ترویج اون و شروع کرد که در بیمارستان‌های چین علاوه بر تب غربی یک دپارتمان های بخش هایی هم گذاشت برای تب سوزنی. و در طول مرور زمان این مسئله خیلی بیشتر عمومیت پیدا کرد، به طوری که الان در اکثر بیمارستان های چین و در مراکز پزشکی چین هر مریضی که به دکتر مراجعه میکنه هم میتونه از تب سوزنی استفاده بکنه و هم از تب غربی، در واقع مکمل هم دیگه هستن. و خب این باعث شده که خیلی پیشرفت بکنه واقعا در چین. تا اینکه تاریخچه‌شو برگردیم 40 سال بعد، 50 سال بعد در امریکا، که چه اتفاقی افتاد که تب سوزنی خیلی عمومیت و محبوبیت پیدا کرد، این بود که در سال 1997 مؤسسه بهداشت امریکا، The National Institute of Health، تصمیم گرفت که تحقیق بکنه راجع به تب سوزنی، چون خیلی داشت بازم وسعت پیدا میکرد و ببینن که واقعا این تب سوزنی از نظر علمی چیکار میکنه. بعد یک هیئتی از متخصصان در رشته‌های مختلف، مثلا پزشکان متخصص درد، پزشکان طب سوزنی، محققان مختلف که راجع به مسائل آماری تحقیق می‌کردن، یک هیئتی حدود 22 نفر رو مرکب کردن و تحقیق کردن راجع به طب سوزنی که ببینن این طب سوزنی چی هست. و یک قطعنامه‌ای در سال 1997 منتشر شد که این رو میتونین گوگل بکنین، National Institute of Health Statement 1997، و قطعنامه طولانی هست. اما اون چیزی که در نتیجه این قطعنامه بود این بود که مهر تایید علمی کامل رو بر روی طب سوزنی زد و این قطعنامه ثابت کرد که اینها از نظر علمی مورد تحقیق قرار داده شده، طب سوزنی، و کاملا از نظر علمی ثابت شده. این قطعنامه خیلی طولانی هستش ولی من فقط یک پاراگرافش رو اینجا گذاشتم که به انگلیسی هست البته و من به ترجمه فارسی میخونم و بعد توضیحش رو میدم راجبش. یکی از مزایای طب سوزنی این هست که اثرات جانبی تخریبی آن بسیار کمتر از بسیاری از داروها یا روشهای قابل قبول پزشکی دیگر هستش که برای همون بیماری استفاده میشه. به عنوان مثال بیماری هایی که روی عضلات یا ستون فقرات تأثیر میگذارن مثل فایبرومایالژیا، مایوفیشال پین، تنس البو، اپیکاندلایتس. فایبرومایالژیا و مایوفیشال پین بیماری هستش که تقریبا بدن در تمام مریض در تمام بدنش درد داره. تنس البو درد بازو هستش، اپیکاندلایتس هم درد بازو هستش. اینها در بیماری هایی هستن که به اصطلاح داره مثالش رو میده. این بیماری های دردآور اغلب اوقات به وسیله داروهای ضد تورم درمان می شوند، مثل آسپرین، آیبوپروفین، اتسترا، یا به وسیله تزریق استروید. هر دوی این روش های پزشکی پتانسیلی دارند برای اثرات تخریبی زیاد ولی به طور وسیعی استفاده میشن و از نظر پزشکی کاملا قابل قبول به حساب میان، در حالی که مدارک و شواهد که این روش‌های پزشکی رو تایید میکنه بهتر از مدارک و شواهد برای طب سوزنی نیست. خب ما میبینیم که کاملا نه تنها میگه که طب سوزنی کار میکنه به اندازه همون داروهایی که ضد تورم هستش یا حتی استروید اینجکشن که خیلی قوی هستش، ولی اون چیزی که خیلی متمایز میکنه طب سوزنی رو از روشهای دیگه این هستش که اثرات جانبیش واقعا وجود نداره و اگر آدم انتخاب داشته باشه خب طبیعتا میره به سراغ روشی که روش های اثرات جانبیش خب یا وجود نداره یا خیلی کمتر از اون هستش. وقتی که این قطعنامه در سال 1997 منتشر شد این در واقع یک انقلابی در مورد طب در امریکا به وجود آورد. بعد از اون خیلی از شرکت های بیمه طب سوزنی رو زیر پوشش خودشون قرار دادن و الان به صورتی شده که تقریبا اکثر شرکت های بیمه طب سوزنی رو کاور میکنن و خوشبختانه این قطعنامه در سالی منتشر شد که من هم فارغ التحصیل شدم و این باعث شد که خب جاب مارکت برای ما بهتر باشه دیگه به خاطر این قطعنامه، که چند سال بعدش من در کایزر استخدام شدم و حدود 15 سال اونجا کار کردم و پارسال کایزر رو ترک کردم و اون چیزی که در سال 2002 من استخدام شدم، من دومی نفری بودم که استخدام شدم، ولی بعد از 15 سال در سال 2017 وقتی که کایزر رو ترک کردم تقریبا در تمام دپارتمان های در تمام کایزر های نوردن کالیفرنیا دپارتمان طب سوزنی بود و در طول این 15 سال انقدر رشد کرده بود. من از روزی 7-8 تا مریض که می دیدم در اوایل استخدامم، وقتی که ترک کردم شاید 20 تا 26 تا مریض هر روز می دیدم در کایزر. یعنی به قدری محبوبیت پیدا کرده بود و به قدری این عمومیت پیدا کرده بود که کایزر تصمیم گرفت که این رو وسعت بده. به چه دلیل؟ کایزر یک آماری گرفت و همونطور که میدونی اول یک توضیحی راجع به کایزر بدم برای کسایی که آشنایی یه مقدار ندارن. کایزر یه سیستم HMO هستش، بهش میگن Health Management Organization. یه مرکز پزشکی هستش که هم خدمات پزشکی رو میده و هم خود شرکت بیمه است. فرق داره با مراکز پزشکی که بیمه رو مریض میره میبینه و بعد بیمه رو چارج میکنن و از بیمه پولش رو میگیرن. خب این خودش باعث میشه که کایزر در واقع بخواد از نظر اقتصادی خیلی بیشتر مواظب هستش که خرج کمتر باشه. و در طول این 15 سال، این همون چند سال اولی که من در کایزر شروع کردم به کار کردن، اینها یه سری آماری گرفتن و با توجه به اینکه این آمار سه تا نکته خیلی بارز و شگفت انگیز داشت، ولی قبل از اینکه این سه تا مورد رو توضیح بدم که خیلی تأثیر گذاشت در تصمیم گیری کایزر، یه توضیح دیگه بدم که به خاطر اینکه کایزر هلت HMO هستش، در این سیستم مریض باید حتما دکتر عمومیش رو ببینه که بعد اون دکتر عمومی بفرستتش، یعنی تشخیص بده که این به یک دکتر متخصص احتیاج داره. در نتیجه وقتی که دکتر عمومی رو یک کسی در کایزر میدید، خیلی محدود بود که چه کسانی میتونن تب سوزنی بگیرن. فقط دو گروه از بیمارها میتونستن تب سوزنی بگیرن. یک گروه بیمارانی بودن که درد مزمن داشتن، یعنی از 3 ماه بیشتر درد داشتن. گروه دوم بیمارانی بودن که حالت حال به هم خوردگی یا استفراغ داشتن و این شامل به خصوص کسانی میشد که سرطان داشتن، چون وقتی که در نتیجه سرطان شیمی درمانی یا پرتو درمانی میشن، یک اثر جانبیش حال به هم خوردگی و استفراغ هستش و در نتیجه عملا محدود شده بود که یا مریض باید درد داشت یا سرطان. البته ما در طول این 15 سال من 2-3 مورد خانم حامله هم دیدم که حال به هم خوردگی داشت، ولی عملا این دو گروه بودن. در نتیجه شما توجه کنین که از این همه بیماری که عضو کایزر بودن، خیلی محدود بود تعداد بیمارانی که میتونستن به تب سوزنی مراجعه بکنن، ولی همین تعداد محدودی که به تب سوزنی مراجعه کرده بودن، آمارشون بسیار شگفت انگیز بود. 3 نکته خیلی مهم راجع به اینا در کایزر نتیجه تحقیق نشون داد. نکته اول این بود که بیمارانی که تب سوزنی می‌گرفتن، تعداد دفعاتی که به دکتر عمومیشون مراجعه می‌کردن خیلی کمتر بود. خب این خیلی هم نشون میداد که مریض سلامت تره و هم خب وقتی تعداد مراجعه به پزشک کمتر بشه، طبیعتا از نظر اقتصادی به نفع کایزر هستش. مورد دوم این بود که اون بیمارانی که تب سوزنی میدیدن، تعداد دفعاتی که به امرجنسی روم مراجعه میکردن کمتر بود. و توجه کنین دوباره، اینا همه مریضای کایزر نیستن، فقط مریضایی هستن که میتونستن تب سوزنی بگیرن، ولی تو همون مقدار محدود از نظر آماری ثابت شد که کسانی که تب سوزنی میگیرن مجبور نیستن به همون تعداد برن به امرجنسی روم. اما نکته سوم که از همه جالب چود جهتر بود و واقعا باعث شد که مسیر کایزر رو تغییر بده، حدس میزنین چی بود؟ چی بود؟ بله این درسته، درسته. محبوبیت کایزر بیشتر شد، مریض‌ها همین که می‌فهمیدن تو کایزر اکوپانکشن کاورج می‌کنن خب بیشتر بود. اما یک نکته خیلی مشخص‌تر، باریکلا مهناز جون همیشه به هدف می‌زنه، این خیلی مهم بود در سیستم کایزر. اینا متوجه شدن کسانی که به تب سوزنی مراجعه می‌کنن خیلی کمتر دارو مصرف می‌کنن و ما می‌دونیم که دارو خیلی گران قیمت داره امریکا. وقتی یک دونه آمپول اپینفرین $750 و بیمه انقدر پولشو میده، خب وقتی که کایزر شرکت بیمه هستش، طبیعتاً خب خوشحاله که وقتی بیمارانی که به تب سوزنی مراجعه میکنن کمتر دارو میخورن، این باعث شد که واقعاً ترویجش بدن در کایزر و در کایزرهای مختلف شروع کردن دپارتمان تب سوزنی رو باز کردن. و این نکته خیلی قابل توجه بود، برای اینکه کایزر پیشتاز هستش، یعنی خیلی سیستم های پزشکی دیگه کایزر رو به عنوان رول مدلشون قرار میدن از نظر سیستمی که هم بیمه هستش و هم پزشکی. در هر صورت این واقعا کمک کرد، این استپ بعدی بود که بعد از اون قطعنامه که منتشر شد بعد کایزر این کار رو کرد و بعد مراکز پزشکی دیگه شروع کردن این کار رو بکنن. استنفورد شروع کرد این کار رو بکنه. من 2 سال در دپارتمان روانشناسی استنفورد کار میکردم، 2 سال کار تحقیقاتی کردیم راجع به اثر طب سوزنی روی خانومهای حاملهی که افسردگی داشتن. و طبیعتا خانومهایی که حامله هستن خب نمیخوان دارو مصرف بکنن به خاطر اثراتی که خب رو جنین میذاره و این واقعا به عنوان یک روش دیگه در نظر گرفته شده بود در استنفورد. حدود 9 ماه تا 1 سال در UCSF سان فرانسیسکو من کار کردم، یک کار تحقیقاتی کردیم راجع به اثر طب سوزنی روی بیماری قند و اینکه چطور میتونه از اثرات قند جلوگیری بکنه، قند بالا جلوگیری بکنه. و واقعا من در طول این 21 سالی که دارم طب سوزنی انجام میدم خیلی مریض ها نمیدونن که برای قند موثره. مثلا برای بیماری های دیگه میان بعد قندشون رو اندازه میگیرن میگن وای قندمون اومده پایین، بعد این کاملا اثر طب سوزنی هستش که قند رو خیلی متعادل میکنه در بدن. و علاوه بر اون آخرین مؤسسه‌ای که طب سوزنی رو مورد پوشش خودش قرار داده که اینم خیلی جالب توجه هستش، ارتش امریکاست. الان ارتش امریکا به سربازان و ارتشی های امریکایی زیر بیمه خودش به اونها طب سوزنی میده و الان بیمارستان های ارتش دکتر طب سوزنی دارن استخدام میکنن. چرا؟ برای اینکه یک تحقیق بزرگی کردن و دیدن که طب سوزنی برای بیماری PTSD Post Traumatic Stress Disorder که یک بیماری هستش که سربازانی که میرن به جنگ با اون برمیگردن، البته یکی از علتاش جنگه، منظور اینه که یک شوک روحی شدید به طرف میاد و بعد شخص دچار افسردگی میشه، دچار کابوس میشه، نمیتونه بخوابه و اینها زندگی روزمره حتی نمیتونن ادامه بدن. تحقیق کردن و دیدن که طب سوزنی این بیماری روحی روانی رو میتونه کاملا کنترل بکنه و در نتیجه الان بیمه های سربازان امریکایی طب سوزنی رو زیر پوشش خودش قرار داده و این هم آخرین مؤسسه‌ای هستش که در حال حاضر طب سوزنی رو ازش استفاده داره میکنه. خب حالا برسیم به قسمتی که ببینیم طب سوزنی چی کار میکنه؟ چرا کسی مثل هلن که 10 سال بیماری داشت با طب سوزنی خوب شد؟ چی کار میکنه که سربازانی که بیماری روحی و روانی دارن و واقعا فلج میشن اینا چطور میتونن با طب سوزنی خوب بشن؟ اول این رو بگم که طب سوزنی یک طب سنتیه، یعنی وقتی که به وجود اومد طب غربی به این صورت وجود نداشت، در نتیجه برای هر بیماری ازش استفاده میشد چون چاره دیگه ای نداشتن. الانه که به صورت مکملی ازش استفاده میشه و میتونم به جرات بگم که روی هر بیماری که شخص داره میتونه تاثیر بذاره، ولی اینکه مقدار تاثیرش چقدره خب فرق میکنه. مثلا اگر در کایزر ما بیمارایی رو میدیدیم که سرطان داشتن میومدن طب سوزنی میگرفتن، خب ما روی سرطانش کار نمی کردیم، اگرچه که وقتی بدن ریلکس بشه طرف بتونه بخوابه از نظر روحی، به خصوص اینایی که پرد درمانی و شیوی درمانی می کنن از نظر روحی خیلی وضعشون خرابه، چون خیلی هاشون بهشون میگن شما در آینده، مثلا در آینده نزدیک ممکنه واقعا از دنیا برین، درنش از نظر روحی خیلی وضعشون به هم میخوره. و اگر این طب سوزنی میتونه این کار رو بکنه، پس چی کار میکنه در بدن فیزیولوژیکلی که این اثر رو ایجاد میکنه؟ تحقیقات که نشون داده شده، به خصوص روی حیوانات این تحقیقات رو خیلی کردن، یکی از جالبترین اثرات طب سوزنی این بوده که اومدن قبل و بعد مقدار مواد شیمیایی، هورمون‌ها یا نوروترانسمیترز که اون مواد شیمیایی هستش که توسط مغز تولید میشه و ساختارهای مختلف بدن رو این مواد شیمیایی کنترل میکنن. این مواد قبل و بعد از تب سوزنی مقدارشون افزایش پیدا میکنه، یعنی بدن حالت تعادل و افزایش پیدا میکنه این مواد. از جمله اینها که مقدارش در بدن افزایش پیدا کرده، یک ماده شیمیایی هستش. خیلی ممنونم ازتون، مرسی. متشکرم، مرسی. یک ماده شیمیایی هستش به اسم اندورفین. اندورفین ها باعث میشن که درد، دستلا تسکین درد به طرف بدن، و در موقعی که طرف استرس داره خیلی مؤثر هستش، یعنی حالت روحی و روانی آرامشی ایجاد میکنه و اینها در بدن اضافه میشه بعد از تب سوزنی. یک ماده دیگه اوپیات هستش که از اوپیم، از تریاک میاد، ولی فرق تریاک و اوپیت این هستش که این توسط مغز ترشح میشه، ولی تقریبا اثرش مثل تریاک هست، یعنی آروم میکنه و درد رو تسکین میده و این به طور طبیعی توسط مغز تولید میشه وقتی یک کسی درد داره و تب سوزنی اینو میبره بالا. یک ماده دیگه که در بیماری های روحی و روانی خیلی تاثیر داره سروتونین هستش که اینم در نتیجه تب سوزنی میره بالا. اغلب داروهای ضد افسردگی مقدار سروتونین رو در بدن بالا میبرن و تب سوزنی هم همون کار رو میکنه و این که میره ریشه‌ای، یعنی تب سوزنی به طور تدریجی و ریشه‌ای باعث میشه که بدن به صورت طبیعی خودش شروع بکنه به ترشح این مواد. وقتی که این مواد حالت تعادل پیدا میکنه در بدن، خیلی از ساختارهایی که این مواد کنترل میکنن هم به حالت طبیعی تری برمیگرده، مثل درد، حالتهای روحی و روانی و غیره. ولی تفاوتی که بین، خب حالا ما ببینیم که خب اگر داروی ضد افسردگی سروتونین رو میبره بالا، خب تب سوزنی هم همون کارو میکنه، خب ما چرا تب سوزنی بکنیم؟ این برمیگرده به همون قطعنامه سال 1997 که واقعا اثرات جانبیش رو ما باید در نظر بگیریم. اثرات جانبی تب سوزنی واقعا تقریبا صفره و یک تفاوت دیگه‌ای که بین تب سوزنی و داروهای شیمیایی هستش این هستش که خیلی، البته همه داروهای شیمیایی نه، اولا من اینو کوالیفای بکنم که اصلا من ضد دارو نیستم. داروهای شیمیایی در بعضی مواقع باید مصرف بشه، در مواقعی که شخص مثلا حالت افسردگی با خودکشی داره باید داروی ضد افسردگی رو مصرف بکنه، وقتی که شخص در تصادفه باید بره امرجنسی روم و عمل جراحی لازم داره، هر چیزی در به جای خودش واقعا باید استفاده بشه. منتها وقتی که انتخاب هست، اون موقع است که ما میتونیم انتخابی رو بکنیم که خب اثرات جانبی کمتری داره. و یک چیز دیگه داروهای شیمیایی این هستش که در اغلب اوقات بعد از یه مدتی اینا اثرش رو از بین میره و یا مریض مجبور دوزش رو اضافه بکنه یا اینکه مجبور یک داروی دیگه اضافه بکنه و در خیلی موقع‌ها مخصوص داروهای ضد تورم معده رو از بین میبره. بعد من مریض هایی داشتم دکتر یک دارو داده که معدهش خوب بشه، بعد وقتی که داروی معده رو خورده یک کبدش خراب شده، بعد کبدش که خراب شده مجبور شده سویچ بکنه به یه داروی دیگه و این مثل یک سلسله ادامه پیدا کرده. من یه مریض، قبل از اینکه به موضوع بپرسم، یک مریض خاصی رو در نظر دارم. یک خانم 30 ساله بود که ایشون بیماری افسردگی داشت و مدت‌ها داروی افسردگی مصرف میکرد، بعد به جایی رسید که دارو کار نمیکرد، مجبور شده بود به روانپزشکش مراجعه بکنه و روانپزشکش یک داروی دیگه اضافه کرده بود روی اون داروی دیگه‌اش. وقتی که این دوتا دارو رو با هم خورده بود، خستگی بسیار شدید بهش دست میداد. یعنی مثلا یه خانم 30 ساله که باید خیلی اکتیو و فعال و کارهای روزمره رو بتونه بکنه، دیگه حتی صبح نمیتونست از تخت خواب بلند بشه و کار روزمرهش رو نمیتونست بکنه و مجبور شد کارش رو مرخصی استعلاجی بگیره و چون مرخصی استعلاجی گرفته بود نرفت، نمیتونست بره سر کار و خب تا یه مدت محدودی میتونست این مرخصی رو استفاده کنه. وقتی اومد پیش ما و بعد از چند جلسه تب سوزنی و اون داروهای گیاهی هم مصرف کرد، کاملا خستگیش از بین رفت. تونست سر کارش برگرده بعد از یه مدتی. بعد به روانپزشکش مراجعه کرد، تونست یکی از داروها رو قطع بکنه و فقط یه دارو رو ادامه داد که استفاده بکنه، ولی 15 پوند هم وزن اضافه کرده بود که به خاطر اینکه خستگی شدید بهش دست داده بود، یعنی اثر جانبی این داروها واقعا براش فلج کننده بود، زندگی روزمره‌اش رو نمیتونست حتی بکنه. بعد تو زندگیش دوباره شروع کرد سر کار رفت، خب داروی اون یکی دارو هم شروع کرد خوردن، خب ولی خب ادامه میتونست بده و خیلی خب ادامه نمیدن. اگر ادامه بدن به صورت تدریجی این مواد در بدن اضافه میشه، یعنی کاری که تب سوزنی میکنه به صورت طبیعی این کار رو میکنه، مغز رو عادت میده. با هر جلسه ای که شخص مراجعه میکنه ما سوزن میزنیم، این ماده بیشتر و بیشتر در بدن میشه و بعد از چند جلسه به صورت تدریجی استیبل میشه، متعادل میشه در بدن. داروهای شیمیایی معمولا خیلی سریع عمل میکنن، مثلا قرص درد رو میخونین درد از بین میره، ولی خیلی سریع هم اثرشون از بین میره در بیشتر موارد، در بعضی موارد اینطوری نیست. ولی فرق تب سوزنی با داروهای شیمیایی این هستش که تدریجیه اثرش، برای همین احتیاج به صبوری داره تب سوزنی. اغلب اوقات خیلی ها میان، انتظار واقعا نباید داشت که با یک جلسه همه چی خوب بشه و بعد مثل قرص عمل بکنه و برن خونه و خوب بشن. حداقل 3-4 جلسه طول میکشه که اثرش رو هم من بتونم ارزیابی کنم و هم طرف خود مریض بتونه ارزیابی بکنه. فقط یک مورد استثنا داره و اونم تب سوزنی روی صورته که بعد از جلسه اول اثرش کاملا مشخصه، یعنی مریض بلافاصله اثرش رو میبینه روی صورت در اکثر اوقات. البته چه خوب اثر دیدین، ازش ادامه دادید. خب این اثر فیزیولوژیکلی یا اثر علمی تب سوزنی روی بدن بود که چیکار میکنه و این یکی از اثراتش هستش. وقتی که من تب سوزنی راجب صورت و جوانسازی پوست توضیح میدم، یک اثر فیزیولوژیکلی دیگر رو هم اون موقع براتون توضیح میدم، ولی الان فقط چون راجب بیماری ها ما داریم صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم که اگر این اثر فیزیولوژیکلی رو داره روی چه بیماری های موثره. فکر میکنین تب سوزنی روی چه بیماری های موثر هستش به غیر از اونایی که تو کایزر گفتم؟ اون دوتا رو نمیتونیم بگیم. فکر میکنین روی چه بیماری های موثر هستش؟ افسردگی. بله، که گفتیم ارتش امریکا الان تب سوزنی رو زیر پوشش خودش قرار داده. پوکی استخوان میتونه تاثیر داشته باشه، البته به همراه داروهای گیاهی، هم مریض باید ورزش بکنه در ترکیبش. بله میتونه خیلی موثر باشه. بله درد، برای درد خیلی موثره، یعنی دردهای مفصلانی همونطور که تو اون قطعنامه هستش. دیگه چی فکر میکنین؟ چی چه سردرد و میگیرن و اینها؟ خب شما این لیستو خوندین بس که قبلا، من لازم نیست دیگه لیستو مرور. بله رو فشار خونم تاثیر داره حتما. بله به کاهش وزن کمک میکنه، ولی به وزن کمک میکنه بیاد پایین، اما اگر رژیم غذایی و ورزش رو آدم نکنه خب دوباره میاد بالا. ولی اگر همراه ورزش و رژیم غذایی باشه خیلی کمک میکنه، در دراز مدت هم وزن رو میاره پایین و هم باعث میشه که طرف مینتین بکنه. ولی اون چی که جالب توجه تر هستش به خصوص برای خانوم ها، سایز رو عوض میکنه تب سوزنی، یعنی کاملا چربی های دور شکم رو در هر جای بدن که موضعی چربی هستش کم میکنه و کاملا شکل میده به بدن. کی این سوالو کرد؟ شما واقعا احتیاج دارین؟ ولی میکنه. نه متوجه هم چه میگین. بعضی ها هرچی هم میخورن وزنشون اضافه نمیشه. بعد در اون موقع ها رویا جون میتونی بیای پیش من خلاصه. اوکی. خیلی از بیماری هایی که شما گفتین اینجا کاور شده. من اینا رو طبقه بندی کردم که به گروه های مختلف که بتونم راجبش توضیح بدم. درد کمر، درد گردن، سیاتیک، درد بازو، درد زانو، آرتروز شونه، دردهایی که در نتیجه تصادف و پیشخوردگیه. مثلا کسانی که مش پاشون پیچ میخوره خیلی درد شدیدیه و کاملا تب سوزنی اینو میتونه در سوست جلسه به خصوص اگر تازه این ضربه خورده باشه خوب بکنه. من در طول این 21 سالی که کار کردم 3-4 مورد داشتم که کسانی حتی این فکر رو کردن که ممکنه تب سوزنی برای پیچ خوردن مچ کمک بکنه و این یه مورد خاصش در یه مرکز پزشکی کار میکردم و اونجا یک برنامه گذاشته بودیم راجع به خدمات پزشکی و یکی از مریضایی که اومد ایشون دیدم پاشو میکشه و گفتش که من مچ پام درد میکنه و ضربه خورد و پیچ خورده. بعد اونجا میگم ما داشتیم صحبت میکردیم مثل اینجا بود، بعد من پیش پیشنهاد کردم که گفت مدت هاست میرم دکتر و اینا ولی هنوز چیز نکرده، اثر نداشته. بعد من این مورد تمرین نکرده بودم بگم و واسه همین یکم جزئیاتش زیاد یادم نیست. در هر صورت اینو بهش گفتم که میخوای اینجا بشینی من یکی دو سوزن بهت بزنم. این آقا خیلی شکاک بود، یعنی شک داشت که مثلا بشینه حالا سوزن بخوره، میترسید خلاصه. بعد خانومش که همراهش بود گفت خب حالا بشین، ضرری نداره، سنگ مفت، گنجش کم مفت. بعد همونطوری که من اول صحبتم سوزن بهشون زدم و تا آخر سخنرانی این سوزن دو تا فقط زدم تو بدنش بود، بعد سوزن رو در آوردم و رفت. روز بعدش تلفن کرده بود، چون یه مرکز پزشکی بود، چند تا دکتر همراه هم کار میکردیم، توی انسرینگ ماشین اون مرکز مسیج گذاشته بود که من بعد از 10 ماه از پیشخوردگی پام اولین باری بود که به سمت ماشینم حرکت کردم و ناگه هم متوجه شدم که پام درد نمی کنه و این چطور بعد از یه جلسه انقدر واسه من اثر داشته. برای پیشخوردگی پا واقعا موثره، مخصوصا اونایی که میگن معمولا اگه پاتون پیش خورده باشه که خدا نکنه این اتفاق براتون بیفته، معمولا میگن 2-3 ماه طول میکشه و باید پا بالا باشه و مسائل دیگه، ولی تب سوزنی واقعا در این مورد موثره. ورمش هم از بین میبره، درسته. شما اصلا خواهش میکنم به من کمک کنی، از زبون شما شنیدم موثرتره. خدا رو شکر واقعا که خدا رو شکر که واقعا شما باهوش هستین دیگه. بعد دردهای دیگه، درد روماتیزمه، آرتروز مربوط به روماتیزم هستش، دردهای بعد از عمل جراحی، درد صورت، درد قسمت این ناحیه TMJ یا استخوان دردم صورت هستش، سردرد و دردهای دندان. میبینید که این گروه اول، در واقع گروه اول همش درده. خب اون چه که مقابل توجه هستش اینه که نه تنها برای دردهای مزمن بلکه برای دردهای حاد مؤثر هست و یک دردهایی رو اصلا اشخاص فکر نمی کنن که تب سوزنی براشون مؤثره. مثلا درد دندان، فکر میکنی یک کس درد دندان داشته باشه به دندان پزشک میره یا به دکتر تب سوزنی؟ بله. ولی چه باعث میشه که برید بیشه دکتر تب سوزنی؟ بله. خدا رو شکر که شما هم اثرش رو دیدیم. بله. دردهای دندان در موقعهایی هستش که من دیدم کیسایی که مثلا مریض دندونش درد میکنه میره پیش دندان پزشک، هر کاری که دندان پزشک لازمه میکنه، دندونو پر میکنه، دندونو میکشه حتی به این امید که درد بره، ولی درد از بین نمیره، ولی تب سوزنی درد رو از بین برده. یه چیزی اونجا بهش میگن فانکشنال، یعنی یه چیزی اونجا درد رو داره به وجود میاره که مربوط به استراکچر، مربوط به اون استخوان و لثه و اینها نیستش و اونو طب سوزنی کاملا مؤثرا میتونه درمان بکنه. کسایی هستن که ماها و سالها درد دارن، درد دندان، و دائم به دندان پزشک مراجعه میکنن، هیچ نتیجه نمیگیرن. البته من توصیه نمی کنم که درد دندان دارین مستقیم بیاین پیش من، ولی اگر نتیجه ندیدین از دندان پزشک میتونین از این استفاده کنین. و جالبیش اینه الان خیلی از شرکت های بیمه درد دندان رو زیر پوشش طب سوزنی قرار دادن. و درد دیگه که خیلی جالب توجه هستش، اینجا اشاره شده فیشال پین هستش. این یک دردیه که بازم خیلی فکر نمی کنن طب سوزنی مؤثر باشه، چون دردیه که روی عصب صورت تأثیر میذاره، بهش میگن ترایجمنال نورالژیا. یکی از عصبهای صورت تورم پیدا میکنه و دردش به قدری شدید هستش که بهش میگن درد خودکشیزا، و عصب به شدت تورم میکنه، حالت سوزش داره. من الان یه مریض دارم واقعا فلجش کرده بود. بعد هیچ روش درمانی خاصی هم، یعنی داروها جواب نمیده. من یک مریض داشتم، یه خانم 30 چند ساله که دکترا داشت و در دانشگاه استنفورد درس میداد و دچار این درد ترایجمنال نورالژیا شده بود و از هر دارویی که تو استنفورد بهش دادن امتحان کرده بود، هیچ اثری ندیده بود. بعد چون در نتیجه صحبت کردن این درد تحریک میشه، این نتونسته بود کارشو ادامه بده، کارشو از دست داده بود در استنفورد درس دادنشو، چون مجبور بود صحبت بکنه. بعد که کارشو در استنفورد از دست داده بود و واقعا نمیتونست زندگی عادیشو بکنه، اومد طب سوزنی. بعد از چند جلسه شاید حدود 80-90% خوب شد و یک نامه بلند بالا نوشت به دوام دکترهاش در استنفورد و این نامه رو کپی کرد، چون تو کایزر میومد، و به همه داد که چرا وقتی که من پیش شما اول اومدم به عنوان اولین روش درمانی طب سوزنی رو به من پیشنهاد نکردین؟ چرا اینقدر داروهای قوی دادین که اثر نکرد به من و من کارم رو از دست دادم و الان طب سوزنی دارم میکنم که این همه داروهای سنگین رو مصرف کردم؟ بعد دوباره البته کار دیگه پیدا کرد و سر کار برگشت، چون حالش واقعا به اون اندازه خوب شده بود که دوباره کارو شروع بکنه. خب این گروه اول همه درد بودن. خیلی ها میدونستین که طب سوزنی برای درد مؤثر هستش. اما این گروه دوم و سوم خیلی مواقع، البته بعضیاشو شما کاور کردین، ولی خیلی هاشو نمیدونن که برای طب سوزنی مؤثره. و توجه داشته باشین که این لیست سازمان ملله، یعنی بیماری هایی که سازمان ملل از نظر علمی تایید کرده که طب سوزنی برای اونها مؤثر هستش. یک لیست معمولی نیستش که هر کسی برای خودش ساخته باشه. اینو میتونین گوگل بکنین، The World Health Organization United Nations 33 تا بیماری رو زده. این گروه اینجا جالب هستش، بیماری های جهاز هاضمه هست، بیماری هایی که معده رو تاثیر میذاره، حال به هم خوردگی های مربوط به دوران حاملگی، بیماری های مربوط به کیسه صفرا، تورم روده که موجب اسهال خونی میشه، درد معده و زخم معده. واقعا طب سوزنی برای این گروه بیماری ها مؤثر هست. معده رو کاملا بعد از یه مدتی کاملا درمان میکنه. منتها وقتی که من کیس هلن رو خوندم براتون و هلن درد معده شدید داشت، چون خیلی ناچار شده بود، یعنی ناچاری شده بود و همه روش‌های پزشکی دیگر رو امتحان کرده بود و نتیجه ندیده بود، به اصطلاح در یک حالت ناچاری خیلی اوپن بالسر بود به اینکه طب سوزنی رو امتحان کنه و خیلی هر هفته مرتب اومد، برای مدت‌ها هر هفته اومد. اگر فقط چند جلسه آدم امتحان بکنه و بگه خب من 7 جلسه امتحان کردم اثری به آنچنان ندیدم، حالا ببینم چطور میشه. متناسب علائم اون بیماری تعداد جلساتی که طرف میتونه نتیجه بگیره فرق میکنه. هر چقدر که سن مریض بالاتر باشه، مدت زمانی که بیماری رو داشته بیشتر باشه، علت بیماری، اینا همه تعیین کننده هستش که چقدر نتیجه بگیریم. مثلا من یک پسر 6 ساله رو طب سوزنی کردم، فقط یک بار حالش خوب شد، کاملا حالش خوب شد، خیلی هم با هم دوست شدیم، رفت. مامانش هم زنگ زد که حالش خوب شد، چرا؟ برای اینکه یه بیماری عفونت گلو داشت و حالت آسم داشت و نمیتونست نفس بکشه. بعد مامانش مجبور میشد به امرجنسی روم ببردش. اتفاقا همسایه ما بود و چون شنیده بود که من این کارو میکنم، من بهش پیشنهاد کردم که میخوای پسرتو یه بار چیز بکنم، تب سوزنی بکنم. بعد وقتی که من تب سوزنی کردم، مامانش بعدن زنگ زد که بعد از اینکه تب سوزنی کردی این بچه چند روز بود نمیتونست بخوابه از بس که حالت آسمایی نداشت. میگفت حدود 12 ساعت خوابید و بعد که از خواب بیدار شد، ببخشید، خیلی بالا آورد. میگفت و تمام خلط بالا آورد. وقتی که خلط رو بالا آورد پاک شد، ریه هاش پاک شد و تونست نفس بکشه. خب این با یه جلسه نتیجه گرفت. یه بچه 6 ساله بود که فقط 2 هفته بود مریض بود، ولی فرزان یه کسی که سنش بالاتره و چندین ساله که با یه بیماری داره دست و پاگیر دست و پنجه نرم میکنه، خب طبیعتاً به تعداد بیشتری احتیاج داره تا اون اثر درمانی رو ببینه. گروه دوم که یک کس دیگه اشاره کرد، فشار خون کی بود؟ گفت فشار خون، بله، فشار خون بالا، فشار خون پایین، هر دو رو میتونه تب سوزنی درش مؤثر باشه. بعد استروک، سکته مغزی. سکته مغزی هر چقدر که زودتر مریض مراجعه بکنه بسیار بسیار بهتر نتیجه میبینه و این از نظر تحقیقات علمی کاملا این ثابت شده و هیچ توش شکی هم نیستش. کسانی که بعد از بلافاصله بعد از سکته مغزی به تب سوزنی مراجعه میکنن، هم دردشون کمتره و هم اون ضعفی که دارن و نمیتونن حرکت بدن خیلی بهتر میشه و هر چقدر بیشتر صبر کنن کمتر اثرش و به تعداد بیشتری احتیاج دارن به این که تب سوزنی بکنن. من میتونم بپرسم چقدر وقت دارم؟ 20 دقیقه. اوکی. بعد گروه دیگه بیماری های مربوط به دوران پریود هستش که خیلی از خانم ها باش دست و پاگیر دست و پنجه نرم میکنن. بعد این مورد خیلی جالبه، بریچ بیبی. توجه داشته باشین این سازمان ملله، یعنی حتما تحقیقات علمی رو ثابت کرده، اینداکشن آف لیبل. بریچ بیبی بیبی هستش که جنین به جای اینکه سرش در قسمت دهانه رحم باشه، پاش در قسمت دهانه رحمه و در نتیجه به طور طبیعی نمیتونن بچه رو به دنیا بیارن، اغلب عمل جراحی سزارین انجام میدن. ولی اون چه که تب سوزنی ثابت کرده، به فاصله چند جلسه این جنین خودش رو برمیگردونه بعد از تب سوزنی به حالت طبیعی برمیگردونه و سرش در قسمت دهانه رحم قرار میگیره و در نتیجه احتیاج به عمل جراحی نیستش. مورد دیگه خانم هایی هستن که حامله هستن و دیر شده زایمانشون، کاملا با تب سوزنی میشه زایمانشون رو جلو انداخت. مورد دیگه بیماری های آلرژی هستش که برای اینها مؤثر هست. البته باز هم بگم که این به خصوص راجع به آلرژی ها، تجربه منم این بوده که به مدت زمان خیلی زیادی احتیاج داره، چون مربوط به مسئولیت بدن هست و اغلب اوقاتی که مراجعه میکنن اگه همون اولش مراجعه بکنن خیلی بهتر اثر میبینن. معمولا سالها این علائم رو داشتن، ولی حتی اونهایی که سالها این علائم رو داشتن اثر میبینن از تب سوزنی در مورد آلرژی. بعد مورد دیگه شیمی درمانی و پرتو درمانی و گلبول های سفید خون وقتی میاد پایین، که این رو ما کاور کردیم که در کایزر اونهایی که شیمی درمانی می شدن چطور به تب سوزنی مراجعه می کردن. و مورد آخر هم افسردگی هستش که این هم باز کاور کردیم که ارتش امریکا در واقع الان از تب سوزنی به عنوان این وسیله استفاده می کنه. خب درسته که این 33 بیماری به وسیله سازمان ملل مهر تایید بهش خورده، ولی در بسیاری بیماری های دیگه هم مؤثر هستش تب سوزنی. منتها همونطور که گفتم بستگی به عوامل مختلف مقدار تاثیرش فرق داره. و یکی دیگه از تخصصهای من راجع به جوانسازی و زیبایی پوست صورت هستش و قبل از اینکه این رو من توضیح بدم، اول مکانیسمش رو توضیح بدم که البته این در سازمان ملل تایید نشده، ولی به صورت تجربی من کاملا این رو دیدم و عکس‌هایی نشون میدم از مریض‌های خودم در مطبم که قبل و بعد از تب سوزنی از صورتاشون گرفتم و کاملا میتونین تفاوت رو ببینین. ولی قبل از اینکه این عکس‌ها رو نشون بدم، میخوام راجع به تاثیر علمی تب سوزنی روی صورت و جوانسازی پوست توضیح بدم. اثر فیزیولوژیکلیش روی صورت این هستش که مثلا وقتی که ما دستمون رو فرض کنیم با یه چاقو میبریم، خب زخم میشه، بعد خون میاد. این در واقع یک پیغامی به مغز میده، مغز ما خون رو به اون ناحیه میفرسته، مواد شیمیایی خون رو تغییر میده که اینجا رو ترمیم بکنه. درسته؟ دیدین که وقتی زخم میشه بعد پوست جدید میاد رو و اون پوست خیلی سریعتر رشد میکنه و جوانتر از پوستایی که در قسمت بقیه دست آدم هستش. دقیقا همین کار رو تب سوزنی روی صورت میکنه. یعنی وقتی که ما سوزن میزنیم به قسمتهای مختلف پوست یا صورت، مغز این پیام رو میگیره که یک ضربه خورده و چون واقعا نفوذ میکنه سوزن به داخل، از منافذ پوست میگذره و از اون لایه پوست میگذره، مغز برداشت میکنه که یک ضربه خورده به صورت. در نتیجه خون رو میفرسته به صورت و به اصطلاح مسیج میده، پیغام میده که این سلول های پوستی بازسازی سریع تری بکنن. پوست ما بازسازی میکنه، ولی هر چقدر که سنمون میره بالاتر این بازسازی یواشتر هست و به اندازه قبل نیستش. ولی در نتیجه این ضربه هایی که میخوره، مغز این مسیج رو میگیره که باید من این سلول ها رو دوباره تحریک بکنم که بازسازی بکنن. در نتیجه سلول های پوست صورت شروع میکنن به ترمیم و بازسازی. سلول های جدید خیلی با سرعت بیشتری تولید میشن که پوست تازه ایجاد میکنه و چون در مدت زمان کوتاه‌تر این کار انجام میشه، اون پوست جدیدی که میاد تازه تره و چون ماده‌ای که در پوست هست و به پوست حالت پرشدگی میده، بهش میگن کالاجن، یک ماده لزجیه که پوست رو پر میکنه و هر چقدر که سن میره بالاتر متوجه شدیم که از پری صورت کم میشه و این خودش یک دلیل چین و چروک هستش. وقتی ما این سوزنها رو میزنیم، صورت این پیام رو میگیره، سلول ها این پیام رو میگیرن، مغز این پیام رو میگیره که شروع به بازسازی میکنه، سلول های جدید شروع میکنه به درست شدن و چون این سلول ها کالاجن بیشتری دارن، صورت رو پرتر میکنه. وقتی صورت پرتر بشه، یه حالت بالا رفتگی پیدا میکنه، چین و چروک ها کمتر میشن. اون چین و چروک های عمیق تر عمقشون کمتر میشه، چین و چروک هایی که عمیق نیستن حتی از بین میرن و هر چقدر زودتر در سن پایین تر این کار رو ما بکنیم بهتر اثر میبینیم. یعنی واقعا پیشگیری میکنه از اینکه چین و چروک یا لک و اینها تو صورت خیلی به وجود بیاد و به همون صورت روی لک های صورت هم کار میکنه. یعنی باعث میشه که این سلول ها ترمیم بشن و سریعتر و این لک ها روی لک ها تاثیر میذارن. باز هم به جای اینکه من توصیف بیشتر بکنم از اینکه چه کار میکنه، دیگه این الان داوطلب نمیخوام که به صورت کسی سوزن بزنم، مگه اینکه خیلی یک کسی اصرار داشته باشه. نه، اون کسی که میترسه باید بیاد. نه بله، راست میگین شما واقعا. خب من عکسایی رو نشون میدم از مریضایی که در تب سوزنی داشتن. اگر دقت کنین، این مریض اول هستش، دقت کنین به این چین و چروکایی که به خصوص دور چانه هست و دور بینی هستش، این فرو رفتگی ها رو نگاه کنین و بعد از 3 جلسه ببینین تمام این چین و چروک ها از بین رفته، صورت پرتر شده و چشم یه مقدار بالاتر رفته. ایشون بعد از 3 جلسه واقعا این جواب رو داد، خیلی خوب جواب داد. بعضی ها تعداد بیشتری میخوان. خب خیلی عواملی در این مسئله دخیل هستش، ولی اغلب اوقات همون جلسه اول هم آدم میتونه تأثیر رو ببینه، منتها اون تأثیر طول مدت زمان کوتاهی هست. یعنی بعد از جلسه اول میبینین که صورت باز شد، پوست باز شد، ولی تو به مدت زمان طولانی نمیمونه. جلسه دوم، سوم، چهارم و هر چقدر بیشتر طول بدین، این جوانی و رنگ پوست باز بودن به مدت بیشتری طول میکشه که بمونه. معمولا هفته اول 2 جلسه، 2 هفته اول 2 جلسه، بعد بستگی به نتیجه که میدیم معمولا هفته 1 بار میکنیمش. بعد مریض دوم، ایشون اگر دقت کنین ایشون پر جوش های چرکی بود صورتش و خیلی مسائل هورمونی داشت و پریودهاش نامنظم بود، تمام اون مسائلش حل شد و کاملا میبینی که صورتش پاک پاک شده بعد از چند جلسه، هم با تب سوزنی هم با داروی گیاهی البته. خب اینجا بازم ببینین که این صورت رو، این چین و چروک ها رو ببینین و این گود رفتگی رو ملاحظه میکنید، گود رفتگی های زیر چشم و گونه، و بعدش رو نگاه کنین که این کاملا صورت اینجا پر شده و این چین و چروک ها کاملا باز شده. ایشون جالب، خواهرش چند هفته بود ندیده بود ایشونو و بعد از چند هفته برگشت، فکر کرده بود که رفته تمام صورتش رو بوتاکس کرده، در حالی که بوتاکس این کار رو نمی‌کنه. بوتاکس عضله رو به طور موضعی فلج می‌کنه و وقتی فلج میشه چین و چروک یه مقدار از بین میره، ولی صورت رو بالا نمیبره، صورت رو پر نمی‌کنه، فقط موضعی در چین و چروک ها عمل میکنه، به هیچ وجه صورت رو پر نمیکنه. ولی میبینی که تب سوزنی کاملا صورت رو پر کرده. مورد سوم باز هم ببینید که این خانم این چین و چروک های دور دهانش رو و این گودی رفتگی های گونه رو ببینید و بعدش ببینید که چقدر صورت پرتر شده و چشا بالاتر رفته به خاطر پر شدن صورت. و کاملا میبینید که موافق هستین که چند سال جوان تر به نظر میاد، یا اینکه من فقط دارم بایسم، تعصب دارم؟ بعد مورد بعدی ایشون میخواست بره عروسی دخترش و چند جلسه اومد که به اصطلاح جوان تر بشه، جوان تر به نظر بیاد، و میبینی که کاملا پوست صورت و اینها باز شده. بعد این موردم چین و چروک های عمیق قسمت پیشانی هستش و بعد از تب سوزنی میبینید که چقدر از عمقشون کم شده. بعد از چند جلسه این الان این مریض پیش من میاد، کاش عکس الانش رو گذاشته بودم به جای اون عکس چند ماه پیشش، خیلی بیشتر تغییر کرده از اونی که الان هستش. نه خانوم هست، ببخشید. نه نه، موقعی که من این عکس رو گرفتم بعد از شاید 5-6 جلسه بود، ولی الان که میاد خیلی خیلی بهتر شده. جالبیش اینه که ایشون قبقبم داشت، من رو قبقبش کار کردیم، قبقبش به مقدار شاید 50-60% کمتر شده. چندین مورد من روی قبقبها کار کردم و واقعا اثر میذاره، چون عکس گرفتیم قبل و بعدش رو. خب این موردم خیلی جالبه به خاطر که این خانم تمام این بالای لبش رو میبینین، لکه سیاه رو، مدت‌های زیادی مومک مینداخت، به خاطر مومک این لکه سیاه ایجاد شده بود. ولی اون چیزی که خیلی جالب توجه بود راجع به این خانم این بود که از هر روشی بگین امتحان کرده بود، داروهای شیمیایی رنگبر، هادروکونان که در اروپا بند شده ولی هنوز در امریکا دارن ازش استفاده میکنن استفاده کرده بود، لیزر کرده بود. خودش به من گفت چندین هزار دلار خرج کرده که این لک رو از بین ببره. همون جلسه اول یه مقدار این کم رنگ شد و الان اگه نگاه کنی نه تنها این قسمت لکش از بین رفته، این کیفیت پوست صورت رو میبینین قبل و بعد چطور رنگ پوست زرد و گرفته هست، الان کاملا رنگش باز شده. خودش میگفتش که وقتی به دوستان میگم که تب سوزنی کردم و فقط این تب سوزنیه، چون هر روش دیگه رو امتحان کرده بود باور نمیکنن که به خاطر تب سوزنی بوده اینطوری شده. ولی باز هم این خانم مدت زمان طولانی اومد و الان هم میاد، ولی نه به خاطر صورتش، مسائل دیگه داره، به خاطر اون داره میاد. بعد این مورد هم اگر دقت کنین این فرو رفتگی توی چونه رو میبینید که کاملا حالت سوراخ هست، حفره هست. ایشون از فیلر استفاده میکرد، از پرکننده های شیمیایی که خودش میگفت هر 6-7 ماه یک بار باید میرفتم $700 میدادم و این رو پر میکردم. و میبینین که بعد از تب سوزنی کاملا پر شده، چون سلول ها ترمیم میشن. خب این اثرات تب سوزنی روی صورت بودش و اثر فیزیولوژیکلی که به اصطلاح روی صورت انجام میده که از نظر علمی ما دیدیم که چطور میتونه سلول ها رو ترمیم و بازسازی بکنه. یک چیز دیگه که راجع به تب سوزنی هستش، تب چینی هستش، اینه که تب چینی نه فقط راجع به شامل تب سوزنی هست، شامل داروهای گیاهی هستش، بلکه ما از روش‌های دیگه‌ای هم استفاده می‌کنیم، مثل روش سنتی بادکش یا کاپینگ که این روش سنتی هستش که در خیلی از کشورهای دنیا، من رو مریضایی دارم از روسیه میگن اینا استفاده میکنن، مریضایی دارم از تاجیکستان، اینا همه جالبه که از این روش بادکش استفاده میکنن. و خود من یادمه که وقتی کوچیک بودم پدر بزرگم روی مادر بزرگم کاملا این کار رو انجام میداد و نمیدونم شما دیدین که با یک پنبه و الکل مینداختن توی کاپ و هوای کاپ خالی میشد و به بدن میچسبوندن. خب این روش کاملا الان ثابت شده که علمیه و ما این کار رو در آفیسمون انجام میدیم و اثرش رو از نظر علمی من میخوام توضیح بدم. کسی هستن که کاپینگ رو ندیدن و نمیدونن چی هستش بادکش رو؟ همه تجربه داشتین میدونین؟ حجامت یک نوع خاصی از کاپینگه که ما در یک نقطه خاصی سوزن میزنیم و خون میگیریم، ولی کاپینگ خودش خون نه، فقط کاپ رو میذاریم، یعنی هوای اون کاپ گرفته میشه و به بدن میچسبه. من نمیدونم وقت داشته باشم که بتونم این رو عملا نشون بدم، چون آوردم کاپم رو که نشون بدم. چقدر وقت داریم؟ آه پس وقت نمیشه. من اگر خواستین امتحان بکنین میتونین به مطب به من مراجعه بکنین و اونجا ببینین که واقعا چطور هستش. من چون میخوام یه مورد دیگر رو، یه سری داروهای طبیعی بگم که اونو بیشتر ترجیح میدم این توصیه ها رو برای شما بگم تا اینکه کافینگ رو. ما مقدار زیادی درس میخونیم راجع به روش های طبیعی و داروهای گیاهی چینی. بعد یکی از مریض های عزیز من اومد توی مطب و داشت حالت سرماخوردگی داشت و چه خوب شد که حالت سرماخوردگی شاش، چون که به من یادآوری کرد که این رو امشب من با شما تقسیم کنم، این روش هایی که برای سرماخوردگی خیلی مؤثر هستش، هم برای پیشگیری و هم درمان. 5 تا چیز رو میخواستم بگم که بسیار مؤثر هستش، روش طبیعیه و میتونین همه امتحان بکنین. به محض اینکه حالت سرماخوردگی داشتین این روش ها رو اگر امتحان بکنین واقعا یا جلوگیری میکنه، یا اگر هم سرما خوردین و آنفولانزا گرفتین شدت علائم خیلی پایین تر میاد. البته تب سوزنی خیلی مؤثر هست، همونطور که در شرح حال هلن دیدیم وقتی اومد برای درد گلو واقعا نمیدونست که تب سوزنی درد گلو رو از بین میبره، ولی درد گلوش رو برد از بین. اولین چیزیه که طبیعی خیلی مؤثر هستش آب نمک و یک قاشق سرکه آب سیب. یک قاشق سرکه آب سیب به آب نمک اضافه کنین و دائم گلو رو بشورین. موقعی که اولین علائم سرماخوردگی رو میبینین کاملا میشوره، خیلی موقع مؤثر هستش. بعد توصیه دوم سیر و پیاز هست که واقعا مؤثره. سیر و پیاز دو تا از مواد بسیار قدرتمند ضد ویروس هستن، منتها خب به خاطر اینکه بو داره ما میتونیم سیر تازه رو قطعه قطعه کنین ریز ریز و مثل قرص قورت بدین آب بخورین روش، در نتیجه اون بو رو نمیده به اون صورت تا اینکه اگه بخواییم بجوید. و یک چیز دیگه که بسیار مؤثر هستش گریه کردنه، واقعا گریه کردن مؤثره با پیاز. پیاز رو اگر رنده بکنین موقعی که اولین علائم سرماخوردگی رو میبینین و کاملا تنفسش بکنین خیلی پاک میکنه. یک بار امتحان بکنین واقعا میارزه به اون تجربه گریه کردنش. بعد یک چیز دیگه که بسیار مؤثر هستش پیازچه هست. 2-3 تا پیازچه رو با یک حلقه نازک زنجبیل به صورت چای دم بکنین و تا دائم این رو بخورین. اولین علائم سرماخوردگی رو که دیدین اینو شروع کنین خوردن در طول روز، واقعا مؤثره. اینم یکی دیگه از ویروس ضد ویروس هایی هستش که برای سرماخوردگی مؤثر هستش. بعد مثل چای دم بشه دیگه، بله، بعد گرم خورده بشه. من یه مورد تجربه‌ای داشتم، یک مریضی دارم، یه خانم امریکایی حدود 50 خورده سالشه، بعد پارسال به طور دائم مریض میشد، سرماخوردگی، عفونت، آنتیبیوتیک، نمونیا و بعضی موقع مجبور میشد بره بیمارستان و خیلی زندگیش رو تأثیر گذاشته بود. هفته پیش وقتی که اومد به آفیس من حالت سرماخوردگی داشت، خب من که تب سوزنی کردم برای سرماخوردگی و واقعا مسئولیت رو میبره بالا، اما این توصیه ها رو بهش کردم و هفته بعدش اومد و انقدر خوشحال شده بود، میگفت این معجزه است، من در طول این مثلا یک سال اخیر که دائم مریض می‌شدم، هیچ موقع امکان نداشت که من اینطوری سرما بخورم ولی پیشرفت نکنه. و تمام این کارا رو کرده بود، سیر خورده بود، پیاز خورده بود، پیاز استشمام کرده بود و به خصوص چای درست کرده بود خورده بود. چون واقعا به اون مرحله رسیده بود، تو آدم به اون مرحله ناچاری نرسه معمولا نمیکنه همه این کارا رو با هم دیگه، ولی واقعا پشتش گذاشته بود و کرده بود. خب این هم توصیه های طبیعی بود برای سرماخوردگی. و در آخر فقط اگر یک نکته از صحبت امشب بخوایم به یاد داشته باشیم، واقعا این هستش که وقتی که یک بیماری ما داریم، البته به جای خودش، تب سوزنی رو به عنوان اولین روش درمانی ما انتخاب بکنیم، نه آخرین روش درمانی، به خاطر اینکه اثرات جانبی نداره، به خاطر اینکه طبیعیه و به خاطر اینکه در اکثر موارد تأثیر میذاره. امیدوارم همین یک نکته رو اگر به یاد داشته باشیم، این در سلامتی هممون مؤثر باشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اجازه میدین مهناز جون. آره خانم سوال داشتن.
یا اون بذار باشه. خیلی ممنون.
متشکر.
خواهش میکنم.
مثل دفعه پیش بسیار استفاده کردیم، مطالب جالب تری دیدیم. دوست داری که سوال دارم؟
اون منو جون اول ایشون سوال دستشون رو بالا کردم، ببخشید.
اول از تشکر میکنم، خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما.
خیلی استفاده کردم. خواهش. اگر بیماری کرونی باشه، آیا با سوزنی میشه مثلا درمان بشه؟ من الان ناراحتی پیچ خورده ولی خیلی سالهای پیش. الان دکتر میگه امکان خیلی زیاده که تمرینات پاره بشه و عملم میگه سخته، یعنی این ریسکی هم حتی که نزدیک اثر رو میگه. حالا این میتونم که از اینکه این کار رو انجام بدم این عمل بکنم، آیا میشه که با این؟ ولی خب این درد کند است، یعنی من الان چندی سالی که این ناراحتی دارم ولی الان خیلی شدید شده.
ببینید، چون دکترتون به شما گفته که این عمل جراحی سختی هست و ممکنه به عصب صدمه بزنه، خب اگر من جای شما باشم چند جلسه رو امتحان میکنم، چون انتخاب بعدیتون عمل جراحیه و تازه اغلب اوقات هم عمل جراحی رو میگن 50-50 نتیجهش. به نظر من امتحان بکنین چند جلسه، خودتون میتونین اثرش رو ببینین بعد از چند بار. ببینین، من 100% نمیتونم گارانتی بکنم چون مدت زمان طولانی هست، ولی با توجه به اینکه انتخاب دیگه شما خب انتخاب واقعا چیزیه که اصلا گارانتی نداره، خب من جای شما باشم امتحان میکنم. خواهش میکنم.
خیلی
مشکل است. خواهش
میکنم.
بوز میخوام. تصادف بود، آتش‌سوزی. خواهش میکنم. شما ببخشید که این همه.
سوالی که دارم، دو تا سوال برای دو تا دوست که میخواستم بیام مطرح کنم. یکیشون پسرشون نمیتونه بخوابه. سوال داشتم که آیا تب سوزن کمک میکنه؟
پسرشون چند سالشونه؟
21.
اوکی.
دائمان خوابای وحشتناک میبینه، کابوس میبینه و نمیتونه بخواب.
خیلی جالبه، برای اینکه من الان یه مریض دارم که یه خانم 30 ساله هستش و ایشون دقیقا همینو داشت. خودش به من گفتش که بختک میبینه و کابوسای وحشتناک میبینه. بعد افسردگی هم داشتش البته، ولی شدید نبود افسردگیش. بعد من وقتی که ایشون برای یه مسئله دیگه اصلا پیش من اومده بود، بعد من بهش پیشنهاد کردم که یه قرآن بذار تو اتاقت شبا که میخوابی. گفت قرآن ندارم تو خونم. گفتم که از یوتیوب سوره قرآن بذار گوش بده، شاید موثر باشه. اونم نکرد. ولی تب سوزنی من کردم روی این مسئله و چند روز پیش اومد مطبم و گفتش که اصلا کابوس دیگه نداره، اصلا بختک ندیده و خوابش خیلی بهتر شده بود. ولی خب این مورد خاصه. خب باید من اون شخص رو ببینم، علائمش رو ببینم، ببینم که چجوری هستش. ولی کلن میتونم بگم تب سوزنی خیلی برای خواب موثره.
مرسی.
خواهش میکنم.
سوال دوم مال دوستیه که بهش میگم پشه زدت و مرز تازی اسمش یادم میرم به طور بلایند دیزیز.
اوه
چندین دکتر رفته متخصص همه جور، یکی میگه داری یکی میگه نداری، شدیدن در به 50-60 پون کم کرده.
بله
معلوم نیست چشه.
من
میتونم برم
پلیشون
ببینم
آنها
ببینم آیا
بتونم دیگه
اصلا چه
میتونم. ببینین لایم دیزیز یک کمی مشکله. اولا که این بیماری یه مقدار کانتروورشاله، یعنی هر کسی رو نمیدونن که بیماریش چیه میگن لایم دیزیز. در نتیجه برای من خیلی سخته که بگم، ولی اگه اینقدر وزن کم کرده و اینا واقعا باید من ببینمش. یعنی اصلا نمیتونم بگم که آره، فقط میتونم ببینمش و بهتون بگم.
از پشه متوجه نمیشن کنه کنه هستش که نیشش من نیزیز رو متوجه
خواهش
میکنم.
خواهش میکنم. بله.
اون موقعیت عصبی که تحریک می‌کنه در واقع با سوزن. آها. حتما بستگی به موقعیتی که انتخاب می‌کنی، بستگی به نوع بیماری داره.
بله، بله، درسته. همونطور که
باشه که حتما عصب تحریک بشه.
نه، ببینیم ما به عصب سوزن نمی‌زنیم. ما به نقاطی از بدن می‌زنیم که اثرش این هستش که در اون بیماری تأثیر داره. خب مثل همونی که توضیح دادم، مثلا اگر یک کسی سردرد داشته باشه، دو نفر در سردردشون در قسمت‌های مختلف باشه، ما به نقاط مختلفی میزنیم به تناسب اون بیماری که طرف داره. نمیدونم جواب دادم سوالتون رو. بله بله.
من خیلی تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
پرزنتیشن خیلی عالی بود. من دو سوال. یکی اینکه یه دوستی فرمودید درباره پوشش‌های بیمه‌ای که شما کاور می‌کنید یا بیمه کاور می‌کنه، یه توضیح بدید که آیا چه بیمه‌هایی رو کاور می‌کنید و اگر بیمه خاصی که مثلا دوستان دارن به شما مطلب شما کاور نمی‌کنه، چطور می‌تونن استفاده کنن و چقدر هزینه‌ها رو خودشون باید پرداخت کنن و چند درصد بیمه. این سوالی که فکر می‌کنم در همه شاید مهمه.
بله حتما.
اون موضوع این هستش که برای بیماری‌های خاص و خیلی سخت منتالی مانند شیزوفرنیا اسکیزوفرنیا، آیا میشه از چیز استفاده کرد تب سنتی یا تب
سوزن؟ سوال اول راجع به بیمه، این که مطب ما اگر بیمه شما تب سوزنی رو کاور بکنه ما قبول میکنیم. این بستگی به خود اون شرکت بیمه داره. خب بنابراین اگر شما بیمه دارین باید به شرکت بیمه زنگ بزنین، ازشون بپرسین که آیا تب سوزنی رو کاور میکنن یا نه. بعد هر شرکت بیمه هم قانونهای خودش رو داره. بعضی از شرکت‌های بیمه مثلا میگن ما دیداکتبل مثلا $800 داریم، بعضی ها دیداکتبل کمتر دارن. ولی اون چه که مهم هستش اینه که خودتون به اون شرکت بیمه زنگ بزنین، از روی کارتتون شماره داره و ازشون بپرسین، هم بپرسین آیا اکوپانکشور رو کاور میکنه، بعد بپرسین چند جلسه رو میکنه و برای چه بیماری هایی و دیداکتبلتون چقدره، کوپیمنتتون چقدره. یعنی مثل هر دکتر دیگه ای که میرین ببینین که خرجش چقدر هستش. سوال دومم اسکیزوفرنیا، ببینین باز هم بستگی به کیس داره. من خودم شخصا ترجیح میدم کار نکنم رو اسکیزوفرنیا، برای اینکه تب سوزنی بعضی موقع ها وقتی طرف رو دارو هست تداخل با دارو ایجاد میکنه، بعد ممکنه اثر خوبی نده. مثلا من روی کسایی که الکلی هستن، مگه اینکه تصمیم گرفته باشن که الکل رو ترک بکنن که تب سوزنی خیلی کمک میکنه برای ترکش، اون موقع کار میکنم. ولی اگه طرف الکلیه کار نمیکنم، چون اغلب اوقات کابوس و اینها میده، برای همین اسکیزوفرنی هم جزو اون گروه ها میفته. البته شما میتونید یه کسی رو پیدا بکنید، دکتر طب سوزنی، که ممکنه تخصصش اصلا رو اسکیزوفرنی یا بیماری روانی باشه. من البته بک‌گراند سایکولوژی دارم، یعنی دکترای روانشناسی دارم، ولی کار روانشناسی نمی کنم.
سوال دیگه این هست؟
نظر
شما در مورد واکسن سرماخوردگی چیه؟ سوال ده هزار دلاریه. چون این رشته من نیستش، با عرض معذرت ترجیح میدم راجبش صحبت نکنم. من نه واکسن نمیزنم، ولی در کایزر مجبورمون میکردن که بزنیم و میزدیم، الان که آزادم نمیزنم.
خیلی ممنون. سوال دیگه؟
خواهش میکنم.
گفتین که روی دیابت هم تاثیر میذاره، ممکن که بیشتر راجع به این توضیح بدین؟
بله حتما. ببینید کاری که میکنه بر حسب اون تغییر فیزیولوژیکی که توضیح دادم که نوروترانسمیترها و هورمون‌ها رو تاثیر میذاره، به همون صورت روی انسولین تاثیر میذاره. انسولین رو متعادل میکنه وقتی که ما سوزن میزنیم، بعد از وزن اضافه کردن و اینها خیلی کمک میکنه برای اینکه جلوگیری بکنه از وزن اضافه کردن. حالت تشنگی رو تاثیر میذاره، اونایی که دیابتیز دارن خیلی تشنه میشن، یعنی رو علائم خیلی تاثیر میذاره، ولی انسولین رو هم میاره پایین، یعنی وقتی خود مریض میره میگیره میبینه که قندش اومده پایین. پیشگیری از دیابتیز یه مقداری بله تاثیر داره، تاثیر داره، به شرطی که طرف کارهای دیگر هم بکنه دیگه، دایت و ورزش و اینها. بعد
خیلی ممنون، متشکرم، بسیار لذت بود. سوال دیگه ای میخوام پرسم؟ چون دوستان اینجا هستن.
تأثیر داره ولی بستگی به کیس فرق میکنه.
خیلی ممنون. یه سوال هم چون یه خودم میخواستم پرسم، شما خیلی تاکید داشتین که ساید افکت هیچی نداره تب سوزنی، ولی آیا نحوه صحیح انجام این یا این روش اگه غلط انجام بشه با یا اینکه مثلا صحیح انجام بشه، اینا تفاوت نداره؟ واسه ساید افکت نمیتونه بشه اگه مثلا کسی باشه که کاملا وارد نباشه یا نمیدونم چیه، یا ساید افکت اون به وجود نمیاره؟ یعنی باید آدم کاشس باشه پیش کی میره؟
ببینید تو هر موردی آدم خب باید طبیعتا به تخصص طرف نگاه بکنه، اما من گفتم تقریبا وجود نداره. اگر مثلا سوزن رو به قسمت سینه بزنن و به شش بخوره، خب طرف میمیره، یعنی این ساید افکتش میشه که. ولی خب کسانی که مدرک دارن در امریکا، الان ما امتحان بورد رو باید بگذرونیم، نمیشه گفت 100% نه، ممکنه کسی اشتباه بکنه این کارو بکنه، ولی من خودم معمولا به قسمت سینه سوزن نمیزنم اصلا. بعد ساید افکت های دیگه، مثلا همین موردی که ایشون پرسیدن، مثلا اسکیزوفرنیا، اون بستگی به روش درمانی نداره، بستگی به اون طرف علائمش داره که واقعا ممکنه تداخل ایجاد بکنه با تب سوزنی، نه اینکه تب سوزنی اثرات جانبی داره، تداخل بین اون داروهایی که مصرف میکنه و تب سوزنی ممکنه خیلی نتیجه مطلوبی نده. من مورد ام اس داشتم، خیلی هم تب سوزنی کردم، ولی نمیتونم بگم خوب شده. نه، اون چیزی که رو تأثیر گذاشته بود روشون این بود که از شدت علائم کم میکنه. مثلا یه بیماری بود که خواب نداشت، اصلا ام اس داشت خواب نداشت، خب این ریلکس میشد، میتونست بخوابه. بعد یه مریض دیگه‌ای بود که نمیتونست خیلی راحت راه بره، خب یه مقدار باعث شده بود که بهتر بتونه راه بره. نه اینکه ام اس رو درمان بکنه، ولی علائمش رو تاثیر میذاره. خواهش
میکنم. خیلی متشکرم. رویا جون اول خواستم میکروفون رو بدم نگرفتی.
خواهش میکنم.
سوالم
نه نه اصلا شامل همه بیماران نمیشه. اغلب بیمارانی که من میبینم روی دارو هستن آردی. این مورد خاصی بود اسکیزوفرنیا که روی روانی عادی نیستش، طرف در واقع خودش نیست. در اون موارده که خیلی به ندرت که اصلا کسی به خاطر اسکیزوفرنیا بیاد تا بسوزنی. ولی اکثر بیمارایی که من الان درمان میکنم اکثرا یا دارو میخورن و در نتیجه تب سوزنی دارو رو قطع میکنن. به صورت چی هست؟ تب سوزنی میشه ترکیب کرد. خیلی موارد گفتم مریضی داشتم که از افسردگی میخورد تب سوزنی رو امتحان کرد و داروش رو قطع کرد، یکی از دارو رو قطع کرد. خواهش دست منه. او ساری ببخش، اینم اثر تب سوزنی بود.
نخواستم این اثر این کاپینگ رو نگفتیم. شما گفتیم که کاپینگ همه میدونن، ولی من میدونم که این چی کار میکنم.
بله ببخشید، چون وقت نبود من توضیح ندادم. وقت هست که چند دقیقه توضیح بدم. کاری که میکنه، ببینیم وقتی که عضله ها سفت میشن و درد دارن، جلوگیری میکنه از گردش خون و انرژی و اکسیژن در اون عضله. وقتی که عضله گردش خون درش نیست، بیشتر سفت میشه، بیشتر درد پیدا میکنه. خب این سفتی و عدم جریان خون عضله رو که سفت میکنه، باعث میشه که روی عصبا تاثیر بذاره، باعث تورم میشه و درد رو بیشتر میکنه. کاری که کاپینگ میکنه اینه که با اون وکیومی که ایجاد میکنه، اون مواد تاکسیسیتی یا کاربون دای اکساید رو که توی عضله تجمع کرده به خاطر اینکه اکسیژن و خون نتونسته جریان پیدا کنه، به صورت عمیق بیرون میکشه. خب وقتی که این رو آزاد میکنه، عضله ریلکس میکنه، خون بهتر میتونه جریان پیدا کنه، اکسیژن بهتر جریان پیدا میکنه. عضله که ریلکس میشه، از روی اعصاب فشار رو برمی‌داره، درد کمتر میشه. تونستم خوب توضیح بدم؟ میکسنس میکنه؟